بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 70 شرح منظومه، صفحه 73 سطر 7. استلزمت لزوما بینا کما فی القیاس الکامل و هو الشکل الاول و غیر بینا کما فی غیر الکامل منه و هو ما فی غیره من الاشکال. این آخرین قیدی است که در تعریف قیاس آمده و این قید چیزی رو خارج نمی کنه، بلکه مذهبهای مخالف رو باطل می کنه. یعنی برای خارج کردن مذاهبه، نه برای خارج کردن قضیه ای از قضایا. قیاس تعریفش تقریبا با استلزمت انجام میشه، با چیزهایی هم که جانشین استلزمت هستن انجام میشه، منتها انتخاب استلزمت برای ابطال بعضی مذاهبی بود که در اینجا گفته شده که حالا اینا رو اشاره میکنه. کلام ما این است که در قیاس اون دوتا قضیه که تشکیل دهنده قیاسند مستلزم نتیجه هستند. مستلزم یعنی لازم دارنده. یعنی ملزوم. مستلزم با ملزوم یکیه. مثلا میگیم که طلوع خورشید مستلزم وجود نهار است. یعنی ملزومه و وجود نهار لازمه. مستلزم همیشه به ملزوم نسبت داده میشه. وقتی میگیم یستلزمو این ضمیرش به ملزوم برمیگرده، وقتی میگیم یلزمو ضمیرش به لازم برمیگرده. این عبارات رو توجه کنید، در عبارات عربی گاهی یستلزمو گفته میشه، گاهی یلزمو گفته میشه. یستلزمو همه جا ضمیرش به ملزوم برمیگرده و یلزمو همه جا ضمیرش به لازم برمیگرده و این اشتباه نشه. گاهی اشتباه میشه، مطلب وارونه فهمیده میشه. اینجا ایشون میفرماد که این دوتا قول، این دوتا قضیه که تشکیل دهنده قیاسن، اینا مستلزم نتیجه هند، مستلزم اون قول آخرند. یعنی اونا ملزومند و نتیجه لازمه. پس رابطه بین قیاس و نتیجه رابطه لزومیه. این پس که گفتم استفاده ایست که از این عبارت میشه. کلمه استلزمت نشون داد که این قیاس ملزوم و نتیجه لازم و به خاطر لزومی که بین این دوتا هست اون یکی شد مستلزم، این یکی شد لازم. یعنی نتیجه رو لازم مقدمتین قرار میدیم یا مقدمت این رو ملزوم نتیجه میگیریم. رابطه این دوتا لزوم است. بعضی گفتن رابطه تولیده، بعضی گفتن رابطه توافیه. هیچ کدوم ما قبول نداریم. ما رابطه رو لزوم میدیم به بیانی که خواهیم گفت.
مستلزم نیستن، یعنی با همین استلزام خارج میشن دیگه، نوبت اون قول آخر رو به زاد قضایی که مثلا هم دوستان تکرار نشده دو تا قضیه کنار هم باده تعریف صادقه استلزام اون نتیجه رو ندارم چون هم دوستان تکرار نشده.
ببینید ما در قیاس دو بحث داریم، یکی تشکیل قیاس، یکی انتاج قیاس. دو تا بحث داریم، یه وقت میگیم قیاس تشکیل نمیشه، یه وقت میگیم قیاس تشکیل میشه ولی منتج نیست. اون فرمایشات شما شرط انتاجه و ما الان بحثمون در تشکیل قیاسه. ما قیاس منتج رو الان تعریف نمی کنیم، ما قیاس رو داریم تعریف میکنیم. اگه میخواستیم قیاس منتج رو تعریف کنیم شرایط جزء معرف می آمدن، شرایط می شدن معرف. اما ما فقط خود قیاس می خوام تعریف کنیم، دیگه شرایط انتاج رو دخالت ندید.
الان قیاسی که منتج نیست استلزمت قولن آخر به ذات هست؟
بله. نه
تعریف رو خارج کرد.
استلزمت قولن آخر اگر مانع نباشه هست، ولی اون مانع داره. ما قیاس منتج رو تعریف میکنیم یا قیاس رو تعریف میکنیم؟ الان قیاس رو داریم تعریف میکنیم، نه قیاس منتج رو. بعدا شرایط انتاج رو میبینیم. بله قیاس که ما ازش استفاده میکنیم قیاس منتجه. وقت شما میفرمایید که این استلزمت قیاس غیر منتج رو خارج میکنه، قیاسی که مستلزم نیست خارج میکنه. به ذات این قیاس منتجه، مستلزم هست، به ذات مستلزمه. یه مانعی پیش آمده که ما گفتیم منتج نیست و اون نداشتن شرطه. میدونید که شرط به بیانی عدم المانعه یا عدم المانع به بیانی شرطه، این دوتا رو به هم بر میگردونه. بنابراین ما میتونیم بگیم که شرط انتاج حاصل نیست، یعنی مانع انتاج حاصل هست. هر دو تعبیر درسته، چه بگیم شرط انتاج حاصل نیست، چه بگیم مانع انتاج حاصل است. این قضیه لولا المانع، این قیاس لولا المانع منتج بود، پس این قیاس مستلزم هست، منتها مانع نذاشته مستلزم بشه. اونجا که شرایط رو ذکر میکنیم بیان میکنیم که موانع انتاج چیه، و الا این قیاس اگر این مانع نداشت منتج بود، مستلزم بود. ما الان داریم قیاسی رو بیان میکنیم که مستلزم هست با توجه، بدون توجه به مانع. وقت اونجایی که میرسیم مانع رو ذکر میکنیم، میگیم این قیاس ها خارجه، نمیگیم اینا قیاس نیستن، میگیم قیاس هم ولی منتج نیستن. مثلا فرض کنید که ما چهار جور قیاس استثنایی داریم، بعد میگیم دوتاش منتج و دوتاش منتج نیست، نمیگیم این چهارتا فقط دوتاش قیاسه، هر چهارتا رو قیاس میدونی. یا در مثلا شکل اول 16 تا قیاس تشکیل میدیم، میگیم 4 ضربش منتجه 12 ضربش غیر منتجه، همش قیاسه. نمیگیم 4 تا قیاسه، میگیم 16 تا قیاسه، منتها 4 تاش منتجه 12 تاش منتج نیست. این انشالله در پیش داریم این حرفا رو. پس الان داریم تعریف میکنیم قیاس رو لولا المانع، یعنی اگر اون شرایط مفقود بشن در واقع مانع موجود شده، این قیاس نمیتونه مستلزم بشه، ولی به عنوان قیاس بودن مستلزم هست، به عنوان مانع داشته مستلزم نیست. و ما الان داریم قیاس بودن رو معنا میکنیم، یعنی این امر باید به عنوان قیاس بودن مستلزم باشه با قطع نظر از مانع، و اینطور هست، مستلزم هست ولی شرایط نداشته باشه، به عنوان قیاس بودن مستلزمه، ولی چون شرایط نداره به تعبیری دیگه مانع داره نمیتونه نتیجه بده، مستلزم نیست. خب پس این که مستلزم هست یعنی به لحاظ ذاتش مستلزمه، و همه قیاسا به لحاظ ذاتشون مستلزم هستن، به لحاظ ذات این لولا المانع. پس استلزمت چیزی خارج نمی کن. اگر ما بخواهیم در اینجا قیاس منتج رو تعریف کنیم، بله حق با شماست، استلزمت اون قیاسایی که منتج نیستن خارج میکنه. حالا شاید هم کسی بتونه ادعا کنه که مرحوم سبزواری قیاس منتج رو تعریف کرده، اگر این ادعا رو بکنه وقت استلزمت قیاس غیر منتج رو خارج میکنه، چون در قیاس غیر منتج استلزام نیست. استلزمت در تمام قیاسهای چهارگانه، یعنی شکل اول، شکل دوم، شکل سوم و شکل چهارم، استلزام رو داریم. یعنی قیاس ملزوم است و نتیجه لازم است و رابطه این دوتا رابطه لزومه. اما این سوال هست که لزوم دو قسمه، لزوم بیان داریم، لزوم غیر بیان داریم. این نتیجه لازم بیان قیاسه یا لازم غیر بیان؟ ایشون جواب میده اگه شکل شکل اول باشه نتیجه لازم بیانه و احتیاج به استدلال نداره، اما اگه شکل شکل ثانی یا ثالث یا رابع باشه نتیجه لازم غیر بیانه و لازم غیر بیان احتیاج به بیان داره و لذا ما انتاج شکل دو، سه و چهار رو بیان میکنیم ولی انتاج شکل یک رو بدیهی میگیریم و بیان نمیکنیم. علت اینه که نتیجه در شکل اول لازم بیان مقدمت اینه و احتیاج به استدلال نداره، اما نتیجه در شکل دو و سه و چهار لازم بیان مقدمت نیست و احتیاج به استدلال داره. استلزمت لزومن بیانن، صفحه 73 هستیم، سطر 7. استلزمت یعنی قیاس عبارت از قضایای مؤلفه و مرکبه است که به ذات مستلزم قول دیگر باشند. خب استلزام دارد این قیاس نتیجه رو، چه نوع استلزامی، چه نوع لزومی؟ لزومن بینن کما فی القیاس کامل و هو شکل الاول. شکل اول قیاس کامل هم میگن چون احتیاج به استدلال اینا نداره، نتیجه دادنش بدیهیه، به قول خودشون میگن بدیهی الانتاجه. شکل اول قیاس کامله و در قیاس کامل نتیجه لازم بیان است برای قیاس. او غیر بیان یا لزوم، لزوم غیر بیان باشد کما فی غیر کامل منه، یعنی من القیاس، چنانچه در قیاس غیر کامل داریم که قیاس غیر کامل چیست؟ هو ما فی غیرهی، قیاسی است که در غیر شکل اول باشد، یعنی در قالب شکل اول ریخته نشده، در قالبی که غیر از قالب شکل اول ریخته شده، در قالب شکل ثانی ریخته شده یا ثالث یا رابع. این که قالب رو اضافه کردم برای اینکه کلمه فی رو درست کنم، ما فی غیرهی، نگفت و هو غیره، یعنی غیر شکل اول، هو ما فی غیرهی یعنی قیاسی است که در قالب غیر شکل اول ریخته بشه، در قالب دیگر ریخته بشه. قیاس استثنایی هم یا به شکل اوله یا به شکل ثانی ثالث رابع. این اشکال اربعه که میگیم مال قیاس اقترانی نیست. اگر مثال به قیاس اقترانی میزنیم برای اینکه قیاس اقترانی راحت‌تره، راحت‌تر فهمیده میشه، ولی در قیاس استثنایی ما این چهار تا شکل داریم. وقتی میگیم قیاس یا اقترانی استثنایی، هر چهار تا شکل میاد، وقت در هر دو چه استثنایی چه اقترانی شکل اول بدیهی الانتاجه، اون سه شکل دیگه بدیهی الانتاج نیستن. لزوم نتیجه در هر دو، در هر دو قسم بیان است اگر شکل اول داشته باشن، غیر بیان است اگر شکل ثانی و ثالث و رابع داشته باشن. این ایشالا شاید بعدا بیان بشه که ما در قیاس استثنایی هم شکل اول و بقیه اشکال اجرا میکنیم. در قیاس شرطی، در قیاس اقترانی شرطی شکل اول میاد، این که اصلا تو شرطی نیست، شکل اول و ثانی و ثالث رابع میاد چون اقترانیه، منتها اقترانی شرطی. در قیاس استثنایی هم باید بعدن ببینیم اونم شکل اول و ثانی و ثالث رابع باید بیاد، چاله بعدن عرض میکنم. اینا تو اقسام قیاس باید بگیم، فصل بعدی ما تقسیم قیاس انشالله اونجا مطرح میکنیم. و ها به ما فی غیرهی من الاشکال. خب این بحث تموم شد. چرا شما در تعریف قیاس کلمه استلزمت رو گفتید و فهموندید که نتیجه لازم قیاسه؟ می فرماید ما گفتیم نتیجه لازم قیاسه، بعضی گفتن نتیجه متولد از قیاسه، بعضی گفتن نتیجه همراه قیاسه، متوافی با قیاسه، یعنی همراهی داره. این سه تا قوله. یک قول میگه نتیجه متولد از قیاسه، یعنی دنبال قیاسه. اون قول اگر بخواد قیاسو معنا کنه به جای استلزمت میگه اتبعت، به جای استلزمت میگه انتجت، به جای استلزمت میگه انتجت، نتیجه داد، نتیجه متولده. مثل این که بچه یک حیوان رو نتیجه اون حیوان میگیرند، یعنی متولد. یا ثمره درخت رو نتیجه درخت میگیرند، یعنی متولد. اون کسانی که نتیجه قیاس رو متولد از قیاس میگیرند، اونها تعبیر میکنن به این که قیاس قضایایی است که انتجت قول آخر رو. انتجت یعنی متولد ساخته قول آخر. کسانی که قائل به توافی اند میگن که پشت سر قیاس نتیجه میاد، بدون این که قیاس لازم داشته باشد نتیجه رو، و بدون این که این نتیجه از قیاس متولد شود. اونها به وقتی میخوان قیاس رو تعریف کنن میگن قد اتبعت قولا آخر، به دنبال دارد قول آخری رو، نه لازم دارد و نه نتیجه میدهد و متولد میسازد، بلکه به دنبال دارد، فقط همراهیه. این نتیجه همراه قیاس است، همراهی به این صورت که بعد از قیاس میاد، دنبال قیاس میاد. ما اتبعت نگفتیم زیرا به قول توافی اعتقاد نداشتیم، که میگفتن دو تا قضیه با همند، قیاس با نتیجه توافی دارن با همند، ما به اون قول اعتقاد نداشتیم. انتجت هم نگفتیم، چون انتجت با قول به تولید میساخت، با اون قول میساخت که قیاس مولد و منتج نتیجه است، با اون میساخت، اونم نگفتیم. ما استلزمت گفتیم چون قائل به لزوم بودیم، یعنی معتقد بودیم که قیاس لازم دارد نتیجه رو و نتیجه لازم اوست. کلمه لزوم به کار بردیم تا به این مسئله اشاره کنیم که قیاس مستلزم نتیجه است و بینشون رابطه لزومه، نه رابطه تولید که ازش تعبیر به انتاج میکنیم، نه رابطه توافی که ازش تعبیر به تبعیت میکنیم. هیچ کدام از اینها مقبول ما نیستن، اون لزوم مقبول ماست. اگر ما تعبیر به لزوم کردیم به خاطر اشاره به این مذهب بوده، اشاره به رد اون دو مذهب دیگر بوده. حالا بعد ایشون وارد میشه سه تا مذهب رو نقل میکنه که وقتی رسیدم انشاءالله عرض میکنه. و این نمستعملنا لفظ الاستلزام، یعنی در تعریف قیاس لفظ استلزام رو به کار گرفتیم. ولم نقل استطوعت، ولم نقل قد انتجت. چرا این کار کردیم؟ اولا طبعا للقوم، ثانیا اشارتن الى مذهب الحق. البته ایشون اولا ثانیا نگفته، هر دو رو یکی گرفته. طبعا للقوم حس استعملوا لفظ اللزوم، خواستیم از قوم یعنی از منطقیون یا از حکما تبعیت کنیم که اونها هم در تعریف قیاس لفظ لزوم رو به کار گرفته بودند. لل اشاره، یعنی چرا اونها لفظ لزوم رو به کار گرفتند؟ یا دلیل دوم شما بر این که لفظ لزوم رو به کار گرفتین چیست؟ لل اشاره الی المذهب الحق. البته در عبارت دلیل دوم قرار داده نشده ها، ولی ما میتونیم دلیل دوم قرارش بدیم. لل اشاره الی مذهب الحق من المذاهب التي اشرنا الیها بقولنا. ما سه تا مذهب در این باب داریم، به اون سه مذهب با قولمون اشاره کردیم، یکی از این سه مذهب پیش ما حق بود، با این لفظ استلزمت به اون مذهب حق اشاره کردیم. مذهب حق مذهب لزوم بود، مذهب تبعیت و مذهب انتاج یا تولید نبود. ما استلزمت گفتیم تا به اون مذهب حق اشاره شده باشه. یعنی در بین تعریف قیاس اون مذهبی رو که حق میدونستیم رعایت کردیم. اما اون سه مذهبی که هست، به ترتیبی که خود ایشون گفته من عرض میکنم، اول مذهب معتزله، بعد مذهب حکما، بعد مذهب اشاعره است. معتزله قائل به تولیدند، یعنی میگویند اون دو قضیه اولیه که جفت کردنشون قیاس و تشکیل میده مولد نتیجه هست، تولید میکنن نتیجه رو. معتزله افعال رو به دو قسم تقسیم میکنن، افعال تولیدیه و افعال مباشرتی. وقتی یه تیرانداز تیراندازی میکنه، ببینید چه کارای انجام میده. زه این کمان رو میکشه، زه کمان رو میکشه و رها میکنه. این یک کار. تیر پرتاب میشه با کشیدن زه. این دو کار به بدن شخصی میخوره و اون شخص رو میکشه. اینم سه کار. در واقع باید بگیم چهار تا کار میکنه. به ظاهر الان سه تا کار کرد، ولی در واقع چهار تا کار کرد. کار اولش این بود که دستشو حرکت داد، دست خودشو حرکت داد. با این حرکت زه کشیده شد. یعنی کار اولش کشیدن زه نبود، کار اولش حرکت دادن دست خودش بود. کار دومش کشیدن زه و رها کردن اون بود. کار سوم پرتاب تیر یا رفتن تیر. کار چهارم کشته شدن اون شخص. از بین این چهار تا کار کدام مباشرتیه؟ همون اولین کار، اون کار مباشرتیه. کاری که این انسان بالمباشره و بلاواسطه انجام داد همین بود. یعنی الان اگه بخوام به طور حقیقی حرف بزنیم، نمیگیم این آقا اون آقا رو کشت، میگیم این آقا دستش حرکت داد. این حرف حقیقیه. اون کارهای بعد متولد از این کار اولن، کارهای تولیدی هست. کارهایی که با واسطه انجام میشن تماما تولیدی هست، یعنی کشیده شدن زه و رها شدنش کار تولیدیه. حالا اون یه خورده سخته که بگیم تولیدیه، لذا من اول مثال طوری آوردم که اونو کار اول حساب کنم، بعد دو مرتبه دقیق‌تر بحث کردم کار دوم حسابش کردم. حالا خیلی رو اون حساسیت نشون نمیدیم، کشیدن زه کار مباشرتی یا تولیدی، اما رفتن تیر مسلم کار تولیدیه. یعنی متولد از اون کار منه. کشتن هم که تولیدیه، حالا چه با یه واسطه چه با چند واسطه، همه میشه تولیدی. یعنی کار اول تولید میکنه کار دوم. پس کار اصلی هر شخصی اون کار مباشرتی اوست، کار تولیدی کار اولیه اون نیست، کاریست که از کار او متولد شده. البته کارهای تولیدی رو در عرف ما به همین شخص فاعل نسبت میدیم، کار او میدونیم، ولی در واقع کار او نیست. کار او فقط همون کاریست که انجام داده، همونی که مباشرت کرده. یعنی اون فقط حرکت داده دستشو، دیگه بقیه کارها انجام شده. اگر مثلا این زه ارتجاع نداشت، کش نمی آمد، اون کار اولش حرکت دستش بودی، کار دوم انجام نمیشد. پس این کارهای دوم کارهایی هستن که از اون کار اول متولد میشن، ولی در این حال نسبت میدیم به همون فاعل. حقیقتا کار فاعل نیستن، ولی عرفاً کار فاعل به حساب میاد. اینو بهش میگیم کار تولیدی. در باب علم بله، فشار دادن تولیدی، بله بله. متزله کار تولیدی قائله و همه کارهای مباشرتی رو از تولیدی جدا میکنه. حتی به قول شما وقتی که شخصی میخواد شخص دیگر خفه کنه، اون فشار دادن دست کار مباشریه، خفه کردن کار تولیدیه. با اینکه اینجا خیلی فاصله بین فشار دادن و خفه کردن نیست، با وجود اون فشار دادن میشه کار مباشرتی، خفه کردن میشه کار تولیدی. رو همین بحث کار تولیدی و کار مباشرتی قوانین متعددی رو مترتب کردن و بنا کردن و نتیجه های مختلف گرفتن. در باب علم، در باب تذکر، در ابواب مختلف این بحث تولید رو آوردن. حتی در اینجا هم الان اینطور میگه، میگه کار من تشکیل قیاس است. نتیجه چطور حاصل میشه؟ متولد از قیاس. نتیجه رو کار تولیدی من میگیره، تشکیل قیاس کار مباشرتی من قرار میده. بعد میگه همونطور که پرتاب تیر متولد شده از حرکت ید من، این نتیجه هم حاصل شده از تشکیل قیاسی که من دارم. یعنی اون دوتا قضیهی که کنار هم چیده شدن و قیاس تشکیل دادن مولد نتیجه، تولید میکنن نتیجه رو. کار با واسطه قائس هن، قائس یعنی قیاس تشکیل دهنده، فاعل قیاس، اون کسی که قیاس هن تشکیل میده. کار با واسطه قائس هن، کار بی واسطه تألیف این دو قضیه است. تألیف این دو قضیه کار بی واسطه قائسه، نتیجه گرفتن یا نتیجه دادن کار با واسطه است، پس میشه کار تولیدی. اونها معتقدند که نتیجه متولد از قیاسه. خب اینو من هنوز توضیح ندادم، هنوز این قول کاملا توضیح داده نشده، میخوام وارد قول حکما بشم. بعد که قول حکما رو توضیح دادم، بر میگردم دو مرتبه قول معتزله رو بیشتر توضیح میدم. حکما قائلند که قائس تألیف میکنه دو قضیه رو و با این کار قیاس تشکیل میشه. تا اینجا با معتزله موافقند. ولی چه میشود که نتیجه حاصل میشه؟ معتزله گفت نتیجه متولد میشه. اینا نمیگن نتیجه متولد میشه، میگن که عقل فعال که معلم بشر هست به دستور خدا و اذن خداوند نتیجه رو به ذهن ما افاضه میکند. پس قیاس نفس ما رو آماده میکنه برای پذیرش اون افاضه، و افاضه الهی از طریق عقل فعال که معلم بشر است انجام میگیره و اون نتیجه یا صورت علمی نتیجه در ذهن من القا میشه. قیاس فقط نفس رو آماده کرد برای پذیرش. نفس من فعالیتش فقط تألیف این قیاس بود و تمام شد. دیگه بقیه فعالیت دست نفس من نیست. نفس من بعد از تشکیل این قیاس فعال نیست، منفعله، یعنی آماده شده برای پذیرش. صورت از عقل فعال و با تأثیر عقل فعال افاضه می شود، نفس من می پذیرد. اگر صورت افاضه می شد و من اون کار اعدادی یعنی تألیف دو قضیه رو انجام نمیدادم، آماده پذیرش نبودم و این صورت افاضه شده رو نمی پذیرفتم، اون دیگری که این تألیف رو انجام داده بود، اون آمادگی پیدا کرده بود و نفسش افاضه رو قبول می کرد، من نفسم افاضه رو قبول نمی کرد. پس کار من باعث شد که نفس من آماده بشه. بنابراین قیاس فقط معد نتیجه است، مولد نتیجه نیست. معد نتیجه است، مولد نتیجه نیست. خب حالا که این مطلب روشن شد، برگردم دو مرتبه قول معتزله رو بیان کنم. قول معتزله میگه وقتی قائس قیاس رو تشکیل داد، پیدایش نتیجه قهریه، هیچ چی در این وسط دخالت نمی کنه، معلمی لازم نیست، همون تشکیل قیاس کافی است. ما قیاس رو تشکیل میدیم، مولد تشکیل شده، متولد هم پشتش میاد، دیگه لازم نیست از جانب خدا حفاظه بشه. معتزله همه جا سعی داره که کار رو به عهده خود ما بذاره، خدا رو میخواد منزل کنه. در افعال دیگه هم همینطوره، میگه در افعال دیگه میگه که خدا به تو قدرت رو تفویض کرده، خودت انجام میدی، هیچ دخالتی از خدا نیست. اینجا هم همینه داره میگه، میگه تو قیاس تشکیل میدی، این نتیجه متولد میشه، هیچ دخالتی خدا نمی کنه. معلمی در اینجا دخیل نیست، فعال نیست، کاری انجام نمیده، تو هم منفعل نیستی، تو فعل انجام دادی، دنباله فعلت هم خواهد آمد. پس او قیاس رو موعد نمیدونه، قیاس رو برای نتیجه ضروری میدونه. یعنی میگه این قیاس پشتش نتیجه هست، هیچ کس نمیتونه دخالت کنه، هیچ کس نمیتونه برش داره. ولی فیلسوف اینو نمیگه، فیلسوف میگه تازه قیاس رو تشکیل دادی، شاید نتونی حرکت دوم انجام بدی، حرکت اول انجام دادی، حرکت اول این بود که تونستی حد وسط رو بیاری و مبادی انتقال به نتیجه رو درست کنی، اما بعد از اینکه این مبادی درست شد، یه انتقالی هم باید پیدا کنی، یه حرکتی باید از این مقدمات به سمت نتیجه بکنی، حرکت فکری. این حرکت ممکن انجام نشه، حکیم میگه ممکن این حرکت انجام نشه، اگر افاضه شد انجام میشه، اگر افاضه نشد انجام نمیشه. خب حالا این بحثیست که آیا میشود افاضه نشود؟ ما میگیم اگه افاضه شد انجام میشه، اگه افاضه نشد انجام نمیشه، ولی میشود افاضه نشود؟ میگن نه، حتما افاضه میشه، چون از جانب مبادی عالی بخل نیست. به معنی که نفسمون رو با تشکیل قیاس آماده کردیم، افاضه پشتش میاد. اگه قبلا افاضه ای نمیشده، به خاطر اینکه ما آمادگی نداشتیم، نه اونا بخیل بودن. حالا که ما آمادگی پیدا کردیم، اونام که جوادن افاضه میکنن. پس افاضه ضروری است، حتمی است، ولی افاضه میخواد. اینطور نیست که خود قیاس کافی باشه. معتزله میگه خود قیاس کافی است، قیاسی که تشکیل دادی میری سمت نتیجه، افاضه هم لازم نیست. ولی فیلسوف میگه نه، قیاس تشکیل میدی، اگر افاضه نشه به سمت نتیجه نمیری، ولی حتما افاضه میشه به خاطر جود اونها، افاضه حتمیه. پس تو آخر سر به سمت نتیجه میری. حاصل کار، حاصل حرف فیلسوف با حاصل حرف معتزله یکی میشه، هر دو میگن حتما نتیجه میاد. منتها معتزله میگه بدون دخالت معلم، حکیم میگه با دخالت معلم. این توضیح بیشتری بود که برای کلام معتزله دادم. توجه کردید بعد از این کلام حکیم رو نقل کردم، تونستم اون رو بیان کنم، چون حکیم دخالت رو قبول میکنه، معتزله دخالت رو قبول نمیکنه. معتزله غالب تفویضه، میگه کار خدا به خودت واگذار کرده، کار اولی رو انجام میدی، کار مباشرتیه، کار دومیه مال خودته، منتها کار تولیدیه. فیلسوف میگه نه، کار اولی هم که انجام دادی کار خودته، کار خودته، اونم با توفیق الهی، تازه آماده شدی، کار دومم تو انجام نمیدی، کسی دیگه انجام میده، تو فقط قبول میکنی. خب ملاحظه میکنی فرق بین حرف معتزله و حرف فیلسوفه، فرق بین این دو تا یه خود مبهم بود، من زیاد توضیح دادم. قول اشاعره با همه اینا فرق داره، خیلی فرقش روشنه، اون خیلی توضیح نمیخواد، ولی قول معتزله با قول فیلسوف فرق میکرد، فرقش خود مخفی بود، من کامل توضیح دادم که معلوم بشه فرق چیه. اونجا اختلافه، اونجا اختلافه. صدر میگه اونجا جوهره، مشا میگه اونجا کیفه. این یه دید مخصوصی صدرا داره که تمام صور علمی ما به نحو جوهری در عقول وجود دارند. ایشون یه اعتقاد خود صدراست، که تمام کیفای نفسانی ما رو، کیفا عقلی رو ها، نه کیفای نفسانی دیگر رو، میگه اون عقلیات ما که تنزلشون به صورت کیف نفسانی است، حقیقتشون به صورت جوهری اونجا موجوده، به طوری که اگه شما برید اونجا اصلا این جواهر رو مشاهده میکنید و با مشاهده اون جواهر رو تعقل میکنید. صدر قائل به این تعقلاتی که مشاه هستن نیست. میگه تعقل یعنی ورود در عالم عقل، ورود در عالم ملائکه، و انسان‌های معمولی ورود در عالم ملائکه ندارن، لذا تعقل ندارن. از صدر بپرسیم بزرگترین مشاه یعنی ابن سینا تعقل داره؟ میگه نه. میگه ابن سینا وارد عالم عقول نشده. ابن سینا با مفاهیم کلی سرکار داره و این تخیل داره. صدرا معتقده به این که ابن سینا در حد تخیله، در حد تعقل نیست. تعقل مال کسیست که جبرئیل رو مشاهده کنه، اون تعقل داره، ملک رو مشاهده کنه. بیشتر انسانها رو صدرا عاقل نمیبینه. میگه که عاقل بالقوه، عاقل بالفعل نیستن. بین میلیاردها آدم یه دونه عاقل هم به زحمت پیدا میشه. بنابراین مبنای صدرا، مبنای صدرا میگه همه انسان ها حیوانند، حیوان بالفعل، انسان بالقوه. و بعدن از سن 40 سالگی بعضی ها انسان بالفعل میشن، بعد سن 40 سالگی. البته پیغمبران اینا استثناء میکنه، این براشون یه مرتبه دیگه قائله. حالا میخواستم این عرض کنم که این کیف نفسانی در اونجا هم بنابر مبنای مشا کیف نفسانیه، ولی بنابر نظر صدر جوهر عقلیه. بله، در همه قضای علمی ایشون همه رو معتقده. ایشون معتقده هر چی که در عالم ما واقعیت داره، نه تخیل و ساختگی و باطل، اونایی که در عالم ما واقعیت دارن حقیقتشون تو بالا هست. آن چه در این پایین تنزلش هست حقیقتش در بالاست. اون بالا جوهره، جوهر عقلیست. یعنی تو عالم مثال تمام اشیاء اینجا در حد نفس موجودن، در عالم عقل همه اشیاء اینجا در حد عقل موجود، حد عقل موجود. یعنی اشیاء اینجا، اشیاء مادیش، چه اعراضش چه جوهرش، ببرید بالاتر میشن اشیاء نفسی، ببرید بالاتر میشن اشیاء عقلی. این نظر صدر است.
استاد، این حکما که تعبیر میشه، یعنی
نه، اینجا استلزام حرف همه است. بله، استلزام حرف همه است. همه معتقدن، حتی مشا و صدرا فرق نمی کنه، معتقدن که عقل فعال داره دخالت میکنه. صدرا میگه عقل فعال دخالت میکنه، منتها صدرا میگه به تخیل تو میندازه، مشا میگه به تعقل تو میندازه. فرقشون اینجاست. ولی هر دو میگن عقل فعال دخالت میکنه. خب قول اشاعره رو نرسیم نقل کنیم، قول اشاره باشه برای جلسه، برای اینشالله نقل بشه. فرق او با این دوتا دیگه روشنه، اون خیلی بحث نداره، لذا اگر بندازیمش رو جلسه بعد مشکلی پیش نمیاد.